السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه احکام فقهی مسائل تجارت را شروع کردیم و عزیزانی را که دیشب تشریف داشتن دو مسئله گفته شد، اما امشب مسئله سوم تجارت تقسیم میشه به منظورمون از تجارت دقت داشته باشید، فقط منظور خرید و فروش نیست، هر نوع کسبی، هر نوع معامله‌ای منظورمون تمام راه‌های درآمد هست که به اقسامی تقسیم خواهد شد و انشاءالله اگر خدا توفیق عنایت کنه در ضمن مباحث مختلف خرید و فروش، اجاره، صلح، رهن، قرض و امثال اینها بیان خواهد شد. ما یک تجارت واجب داریم، یک تجارت حرام و باطل داریم. امشب این دو یکی دو تا رو تا جایی که امکان داشته باشه خدمت شما عرض کنیم، ان شاء الله بعد خواهیم رسید به تجارت های مستحب و تجارت های مکروه. کجاست که تجارت، کسب، معامله واجب میشه؟ میفرمایند اگر کسی مخارج کس دیگری بر عهده او واجب هست و ثروت اندوخته دیگه هم نداره، باید کار کنه، باید معامله کنه، باید تجارت کنه تا اون نفقه رو بده، تا اون هزینه رو بده، اینجا تجارت بر او واجب میشه، اینجا معامله، کسب و کار بر او واجب میشه. همه ماها که ازدواج کردیم نفقه زن بر ما واجبه. خیلی خوب، اگر یه اندوخته ای دارید که نفقه خانومتون رو بدی، خب حساب بانکیتون پر، ارثیه پدری دارید، امثال اینها، خیلی خوب، کار براتون واجب نیست، نفقه رو باید بدی. اما اگر انسان سرمایه ای نداره، خرج زن و بچه هم که واجبه، اینجا کسب و کار و تجارت و معامله برش واجب میشه. برگردید این رو یک بار دیگه نگاه بکنید، یک کم فکر بکنید. یعنی کسی که زن و بچه داره اگر برای نفقه اونها کوتاهی کنه، بی اظهار بی حالی کنه، تنبلی کنه، امثال اینها، غیر از این که حق اونها رو نداده، یک واجبی رو هم ترک کرده. اگر هزینه زندگی کسی بر انسان واجب باشد و راهی به جز کسب و کار برای پرداخت هزینه زندگی نداشته باشد، کسب و کار بر او واجب است. هزینه زندگی پدر و مادر، اگه پدر و مادر فقیر باشند، بر فرزند واجبه. هزینه زندگی فرزند، اگر فرزند فقیر باشه، بر عهده پدر واجبه. هزینه زندگی زن، چه زن فقیر باشه، چه زن ثروتمند باشه، بر مرد واجبه. دقت کردی؟ هزینه زندگی پدر و مادر وقتی به عهده من هست که پدر و مادر خودشون نداشته باشن، اگر پدر و مادر دارن بر من و فرزند واجب نیست. هزینه زندگی فرزند من بر من واجبه، در صورتی که فرزندم مال نداشته باشه. اما هزینه زندگی زنم بر من واجبه، چه خودش مال داشته باشه چه نداشته باشه. و اگر این هزینه زندگی که بر من واجبه راهی جز ندارم جز که برم کسب و کار کنم، نه ارثیه ای دارم، نه حساب پرپولی دارم، نه جیب پرپولی دارم، اینجا کار کردن میشه واجب، کوتاهی کردن در این هم میشه ترک واجب. حالا بیاد نماز مستحبی بخونه، آمد خدمت امام علیه السلام گفت بعد از نماز صبح چی بخونم؟ فرمود این دعا رو بخون. فرمود بعدش چی بخونم؟ فرمود این دعا رو بخون. بعد گفت بعدش چی بخونم؟ فرمود این دعا رو بخون. ام سوال کرد دیگه تا طلوع آفتاب. گفت بعدش چی بخونم؟ فرمود برو دنبال کاره. کار زندگی مگه نداری دیگه؟ بعدش وقت رفتن دنبال کاره. این فرهنگیست که این خیلی باید تأکید بشه و توجه بشه. البته در این باید گفته بشه، ولی در دبی از این طرفش باید ترمز بگیری بگیم اینقدر نرید دنبال کار. ماشاءالله شما همه دنبال کار هستید، فضای دبی ماشاءالله فضای دلار و یورو و اینهاست. این طرف باید بگیم یک کمی هم ترمزشو بکشید به فکر خدا و پیغمبر و بله مسجد و منبر هم باشید، والا از این طرف شیب الحمدلله تنده. ولی این طرف هم باید گفت و غفلت نشه که کسب و کار برای پرداخت هزینه زندگی واجب هست. این موردی که کسب و کار واجبه. چند مورد هست که معامله و تجارت و کسب و کار حرامه، به معنای حرام است، به معنای اعم، حرامه به معنای اعم در فقه، یعنی این معاملات باطله. حالا یکی دو سه تاشو من عرض میکنم، انشاءالله شش مورده که معاملش باطله و اصطلاحا حرام به معنی اعم هست. یک، فروش عین نجاسات، چیزهایی را که خدای متعال نجس قرار داده خرید و فروش آنها باطله. اینجا بعضی از فقهای استثنایی دارن، میگن مگر برای هدف جائزی باشد، مانند فروش خدمت شما عرض شود که فروش برای کود یا خون برای تزریق. بعضی از نجاسات هست که اصلا خرید و فروشش باطل، اصلا درست به شو نیست، مثل خرید و فروش شراب، این باطله، به هیچ عنوان صحیح نیست. مثلا اگر فرض بفرمایید کسی خریده، حالا اینو برگردونیم پولمون رو بگیریم، فرزند من چنین کاری کرده، کسی چنین کار، نه اصلا این معاملش باطله و به هیچ عنوانم صحیح بشو نیست. روایت داریم خداوند در باره شراب 10 نفر رو لعن کرده. اونی که انگور بکارد به این نگه، اونی که انگور رو فشار بدهد به این، اونی که شراب درست کنه، اونی که محل اجاره بده، اونی که حمل کنه، اونی که بفروشه، دهمیش اونیست که بخوره. 10 نفر مورد لعن. بعضی از نجاسات هست مثل خون برای تزریق به دیگری، این رو همه مراجع فعلی میگن جایزه و مشکلی نداره. بعضی از نجاسات هست که استفاده مباح داره، مثل این که فاضل آب انسانی رو بخوان تبدیل کنن به کود، فاضل به اصطلاح کودهای حیوانی، بول و غائط حیوان که اینا نوعاً حلال گوشتن، اینا اشکال نداره، اینا پاکه. اما این فاضل آب و به اصطلاح بول و غائط انسانی اگر بخوان تبدیل به کودش کنن، اینجا بعضی از مراجع و عمده مراجع تقلید میفرمایند که اشکال نداره، اما بعضی از مراجع تقلید مثل آیت الله مکارم میفرمایند حتی در این صورت هم خرید و فروشش جایز نیست. استفادهش جایزه برای کود، اما خرید و فروشش جایز نیست. میتوانن پول رو در مقابل مثلا حمل و نقلش بگیرن در مقابل این مسائل، ولی خود اون شی قابل خرید و فروش نیست. خدمت شما عرض شود دومین مورد هم بگیم و خیلی خستتون نکنیم انشاءالله. دومین مورد خرید و فروش مال غصبی هست. بله، بله، صحبت سر اینه که هنوز که ماهیتش عوض نشده، آیا جایز بفروشیم به یک کارخانه ای که تبدیلش کنه یا نه؟ والا بعد که تغییر پیدا کرد که کود دیگه اونجا. بله، خدمت با سعادت شما عرض شود که فروش مال غصبی، مال مردم، این هم معاملش باطله مگر مالکش اجازه کنه. اگر صاحبش اجازه کرد خب درست میشه، و الا خرید و فروشش جایز نیست، ولو 10 دست و 100 دست بگذره. این دقت داشته باشید، بسیار مسئله مهمی است. من همینو گفتم امشب باشه، باز فروعی هم داره که انشالله اگر خدا خواست. شما یک خانه ای رو خریدید از یک آقایی، بعد معلوم شد که این فرض بفرمایید که مال فلان شخص بوده، 3 نسل قبل غصب کردن، بعد او به اون فروخته، اون به اون فروخته، اون به اون فروخته، به این بهانه که خب من که غصب نکردم، من که نمیدونستم. اینها فایده ای نداره. اگر ثابت بشه که این مال فروشنده نبوده، مال مردم رو فروخته، اون معامله باطله. زمین مال همون شخص مالک اوله، خانه مال همون شخص اوله. شما حق دارید برید پولتون رو از فروشنده بگیرید، والا اون معامله باطله ولو 10 دست گشته باشه. شما یه ماشینی رو خریدید، خیلی خوب، سند درست و همه چیز درست خریدید، بعد معلوم شده که اونی که به شما فروخته که از فلانی خریده، فلانی از فلانی خریده، اون سومی این ماشین دزدی بوده، معامله باطله. شما فقط میتونید برید پولتون از اون فروشنده بگیرید، و الا صاحب مال بدون این که پولی به شما بده میتونه بیاد ماشینش از شما بگیره و شما هم حق اعتراضی نداری. حالا دیگه در بقیه مسائل، در همه مسائل همینطوره. این تسبیح رو به من و شما فروختن، بعد معلوم شد دزدیه، صاحبش میتونه بیاد بگیره، من چه کار کنم؟ پول منو بده بگیر. این اشتباهی که خیلی ها میکنن، میگه میخوای تسبیحت بگیری پول منو بده، من پول دادم به فلانی. خود پول دادی، من ضامن پول تو نیستم، من تسبیح مال منه، من میگیرم، شما برو بگرد دنبال پول تا به پول برسی. آره، اون نماز در بیت غصب، نماز در بیت غصبی رو انشاءالله میاییم و میگیم انشاءالله به خواست خداوند متعال. البته در مسائل نماز گفتیم، یادتون هست در مکان نمازگزار گفتیم، ولی انشاءالله باز هم تکرارش میکنیم. خدایا توفیق فهم وظیفه و انجام وظیفه در همه عمر به همه ما و همه دوستان امیر المؤمنین عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.